دشت و همونه این سرزمین من، شور آفرین میهن دور از تو باد این مرز با بر دست اهریمن، این خاک مهرایی آینه ایمان، این در پناه لطف یزدان جاویدم
بیکران به یکی که شما عزیزان شرمنده از پخش شبکه رادیوی سلامت صدای دانش نشاط آرامش در خدمت شما عزیزان هستیم و ممنونم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو به ما اختصاص میدید و امیدوارم که ما هم در حد بضاعت و توانمون بتونیم لحظات خوبی رو برای شما برمغان بیاریم. همچنان همراه و شرمنده ما باشید.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست، محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا باید بخندی، گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی، هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره گاهی.
حلقه گم شده
به نام خدا و سلام، با برنامه حلقه گم شده از گروه خانوادگی رادیو سلامت با شما هستیم. راه ارتباطی ما سامانه 3102. دوستان عزیز، نظرات و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. محوریت این برنامه ارتباط همسران است و مخاطب اصلی ما شما همسران گرامی هستید. شاید برای شما همین پرسش پیش اومده باشه که من مقصر هستم یا شوهرم. در خانواده درمانی برخی کارشناسان معتقدند که نمیتوان گفت که از زوجین خطاکار است و دیگری مظلوم. این کارشناسان معتقدند که اگر 10% اشتباهات یکی نبود، دیگری 90% اشتباه نمی کرد، یا برعکس. بنابراین نباید در خانواده دنبال مقصر گشت. هر کدام از زوجین اگر اشتباهات خود را انجام ندهند، به احتمال زیاد اشتباهات زوج مقابل هم ایجاد نمی شود. با این مقدمه در خصوص این موضوع صحبت می کنیم که من مقصرم یا همسرم. دوستان عزیز و علاقمندان برنامه حلقه گم شده، اطلاعاتو میرسونم که در این برنامه دو کارشناس محترم، خانم دکتر پروین ناظمی، دکتر روانشناسی و مشاور خانواده، و خانم دکتر روژان مظفری، جامعه شناس فرهنگ، ما رو همراهی میکنند. همونطور که به اطلاعاتون رسوندم، با همراهی دوستان محترم که در استودیو هستن، قصدیم برنامه به حلقه گم شده رو تخمین شما بکنیم با این پرسش که من مقصرم یا همسرم. ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناسان گرانقدرمون، خانم دکتر ناظمی و خانم دکتر مظفر. خانم دکتر ناظمی سلام، خوش آمدید.
متشکرم از شما. درود بر شما، همه عزیزان شنوندمون و محترممون و همچنین دوست عزیزم خانم دکتر. امیدوارم که در صحت و سلامت هممون به سر ببریم.
سپاسگزارم از لطف شما. خانم دکتر مظفر عزیز سلام، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت دوست همکار بسیار بزرگوار رو عزیزم خانم دکتر ناظمی و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم از هر دو استاد. اگر موافق باشید با توجه به ماهیت در واقع این برنامه که ما راجع به این صحبت میکنیم که واقعا من مقصرم یا همسرم، حالا تو تعبیری که به کابلیم در ابتدای بحث گفته بودن من مقصرم یا شوهرم که از در واقع زبان یک خانم روایت میشه، ابتدا بپرسیم که چرا این اتفاق میفته و چرا در واقع افراد تو این شرایط قرار میگیرن؟
بله، میدونید در زندگی زناشویی آقای دکتر هیچ وقت کسی متوجه این موضوع نیست که من هم شاید جایی رفتاری کردم، اصلا به شکل ناخودآگاه، نه اینکه خودآگاه، که اثر گذاشته روی فرد مقابل من که یه واکنشی نشون داده. این که تقصیر من نیست، یعنی کلن فرد کامله، هیچ مشکلی وجود نداره درش، هیچ رفتار نامناسبی انجام نمیده که اصلا کاملا غیر منطقیه. یعنی به نظر من کسی که میگه من مقصر نیستم تا این که بگه یه درصدیم من این مسئله رو ایجاد کردم، خیلی با هم تفاوت دارن.
دقیقا.
من مقصر نیستم یعنی من نه تو حل مشکل کمک میکنم، نه هیچ کاری دارم، نه اصلاحی انجام میدم، هیچی، اصلا من کامل خودم میکشم که خودت میدونی، یعنی اون فردی که اونجاست. و با مزه است که وقتی این افراد مراجعه میکنن به هر حال مطب و اینها، میخوان ما رو وارد بازیشون بکنن، یعنی میان دفعه اول رو خودشون به تنهایی اینطور، حالا شما بگید کی مقصره. واقعیت اینه که من همیشه این اعتقاد رو دارم، اصلا بر اساس خانواده درمانی هم همینه، هیچ کس نمیتونه بگه طرف مقابلم مقصره، یکی شروع کرده یکی ادامه داده، یعنی هر دو نفر تقصیر دارن در ایجاد یک مسئله و یک مشکلی که به وجود اومده و هر دو هم مسئولن در حل این مشکل. این که من تقصیرم نیست، تقصیر همسر منه، یعنی من اصلا هیچ کاری نمیتونم برای حل مشکل بکنم. هرچی هم بگیم خب الان تو بگو چی کار بکن، من که نمیدونم مقصر اونه، اون خودش این مسئله رو ایجاد کرده، پس باید خودش حل کنه. یکی از باز اصول بهداشت روانی اینو داره به ما میگه، میگه که هر رفتاری که از هر فردی سر میزنه علل متعددی داره، یعنی فقط تحت تاثیر یک مسئله نیست، یک علت نیست، چندین دلیل متفاوت. حالا این که من چگونه با اون علتی که در فرد، در همسر من وجود داره، وارد منزل شده یا داره صحبتی رو میکنه، اون دلیل رو نمیشناسم و من شروع میکنم به حالا مکالمه‌ای یا حرفی، چیزی رو دارم میگم که فرد دیگه با اون دلیل اینم اضافه میشه، واکنشش خیلی شدید میشه. باز میگم من که مقصر نبودم، من چیزی نگفتم آخه، حرفی نزدم. بیشتر من فکر میکنم از سر خود باز کردن این که من مقصر نیستم. کسی که احساس مسئولیت کنه در برابر زندگیش، سعی میکنه میگه من میخوام این مشکل رو حل کنم، حالا تا حدودی همسر من، یعنی اصلا 90% همسر من مشکل رو ایجاد کرده، دست ایشون بوده، 10% دست من بوده. بهتره ما بپذیریم که وقتی مشکلی به وجود میاد نگردیم دنبال مقصر، بگردیم دنبال راه حل که مسئله رو حل کنیم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر ناظمی. خب خانم دکتر مظفری، با توجه به این که آنچه در واقع راجع به این احساس تقصیر در خودمون یا همسرمون در واقع داریم کاملا برمیگرده به تعاملاتمون. از منظر جامعه شناسی فرهنگ شما چگونه در واقع این شرایط رو میتونید چرایش رو توضیح بدید؟
یکی از نکات بسیار مهم که ما در جامعه شناسی بررسی میکنیم اینه که انسان یک موجودی است که اولین اصلی که همواره به دنبالشه اصل صیانت از خود و مراقبت از خوده. این توی جاهای مختلف نمودهای متفاوت داره. چگونه؟ وقتی در جایی قرار میگیریم که ما یک اشتباهی کردیم، به یک نقطه‌ای میرسیم که اعتقاد داشتیم باید نتیجه دیگری میگرفتیم، یک نتیجه دیگری نصیبمون شده، شکست خوردیم، موفقیتی که باید به دست میآوردیم رو نیاوردیم، انتظاری که از خودمون داشتیم برآورده نشده. اولین مکانیزمی که در انسان اجتماعی میاد و شروع به عمل میکنه فرافکنی و به دنبال عامل بیرونی گشتنه.
درست، یعنی شکلی از فرافکنی است در واقع این رفتار.
بله، ما همواره در شکست هامون، در این که نتونستیم به اهدافمون برسیم، آن چیزهایی که در ذهن خودمون اونها ترسیم کرده بودیم اتفاق نیفتاده، اگر یک جر و بحثی اتفاق افتاده، اگر دعوایی شکل گرفته، برای اینکه خودمون رو مبرا کنیم، همواره فرار بکنیم از اون موقعیت و خودمون رو مقصر ندونیم، همواره دنبال یک عامل بیرونی هستیم. مثلا من رفتم سر جلسه کنکور، اگر نتونستم امتحان رو خوب بدم به خاطر اینکه مراقب زیاد راه میرفت، صدای کفشش اذیتم میکرد. این یه نمونه کوچیکه ها،
که تو ادبیات هم مصادیقش رو داریم. آره. که میگن مثلا در واقع فرد همه گناه خودشو به گردن دیگری میاندازه بدون اینکه سهم خودشو به عهده بگیره.
آره دقیقاً، یعنی همواره دنبال یک عامل بیرونی میگردیم و این گشتن دنبال مقصر و این عامل بیرونی دقیقاً برمیگرده به اون ذات اجتماعی انسان که دوست نداره خودش رو مسئول چیزی بدونه. شاید به خاطر همین نوع اندیشه بود که یک سری اندیشه ها در قرن 20 اومد و انسان رو گفت انسان دارای اختیاره، دارای اراده است، خودش تصمیم میگیره، اگر اشتباهی میکنه مقصر خودشه، اگر جایی به موفقیت دسترسی پیدا نمیکنه خودشه. یعنی یک سری نهله های فکری و فلسفی شکل گرفت که انسان رو از اون حالت جبر و اون که انسان در نهایت اگر موفق نمیشه یک عامل خارجی داره. شما نگاه کنید، مثلا دارم میگم، حتی در روایات مثلا دینی این دنبال مقصر گشتنه یک جاهای نمود پیدا میکنه. این که انسان اون اراده خودش برای خوردن میوه ممنوع رو به گردن شیطان میاندازد، که پیامی که از طرف خداوند دریافت میکنه اینه که نه، درست شیطان تو رو فریب داد، ولی اراده تو وجود داشت بر نخوردن، ولی تو اراده کردی بر خوردن. یعنی میخوام بگم که این دنبال مقصر گشتنه در نهایت توجیه نداره خیلی وقتها، چون چیزی به نام اراده و انتخاب وجود داره که ما در نهایت باید بگنیم دنبال یک عامل درونی، که این توی اندیشه های جدید روانشناسی بیشتر توسط یک روانشناس اجتماعی به نام ویلیام گلاسر تو تئوری انتخاب مطرح شد، که در نهایت اگه که ما مرکز کنترل درونیمون ضعیف‌تر باشه، احتمال این که اشتباه بکنیم، احتمال این که یک سری مشکلات و چالش‌ها برامون به وجود بیاد خیلی زیاده. و اگر این کنترل درونی رو نداشته باشیم و در این حال با یک نفری وارد ارتباط بشیم که اون آدم هم دقیقاً همین شکلی باشه، همواره یک جنگ دائمی بین ما وجود خواهد داشت که ما دوتا دنبال این هستیم که مشکل رو بندازیم به گردن دیگری و بگیم اون آدم مقصره. ولی اگر که این مرکز کنترل درونی قدرتمند باشه و اگر هر انسانی اون تفکر انتقادی رو نسبت به خود داشته باشه و در فرهنگی بزرگ شده باشه که پدر مادر بهش یاد داده باشن رفته بیرون یه بچه رو زده یا کتک خورده و وقتی میاد خونه، اگه پدر مادر مثلا یهو با یک واکنش هیجانی شدید رفتار نکنن با بچه که اصلا برای چی شما رو زده؟ بسا ما بریم ببینیم کیه، بعد ما میریم اون بچه‌ای که مثلا بچه ما رو زده شماتت میکنیم بدون این که بدونیم جریان چیست. خب بچه یاد میگیره که حتی اگر من یک دعوایی رو شروع کردم، درسته تو اون دعوا ولی مثلا حالا یه اتفاقی افتاده، ولی پس من میتونم اینو بندازم گردن دیگری و من برم مثلا طلبکار باشم. این رو یاد میگیره. ولی اگر از بچه بپرسیم که چه اتفاقی افتاد، تو چه فرایندی، تو چه سیستمی شما در نهایت به اینجا رسیدی، بچه یاد میگیره. مثلا دوتا بچه داریم، یکیشون مدام جیغ میزنه مامان این خودکار منو برداشت، مامان این کارو کرد. و ما بدون این که بپرسیم جریان چیه، مدام حق رو به یک طرف بدیم.
درسته.
اون طرفی که مدام حق بهش داده شده، این درش درونی و نهادینه میشه که پس همواره حق با منه، حتی اگر من اشتباه کرده باشم و میتونم دیگری رو مقصر جلوه بدم، دیگری رو مثلا آدم دارای خشونت، دارای مشکل یا دارای چالش نشون بدم و خودم رو مبرا کنم از این. چون باز هم تکرار میکنم که این یک رفتار طبیعی و ذاتی بشره که در نهایت تمدن و اخلاق انسان رو میاره تو این سیستم که بپذیره اشتباهات خودش رو و جاهایی که مقصره و سعی در رفع و اصلاح اون داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری. البته ما در بخش بعدی بیشتر راجع به بستر شکل‌گیری این رفتار در افراد مختلف صحبت خواهیم کرد، اما تاکید شما رو این که اندیشه جبرگرا میتونه باعث بشه که افراد اینطوری فکر بکنن که نه من تقصیری ندارم و مشکلات از طرف مقابلمه، به معنای اینه که اختیار خودشون رو نادیده میگیرن و از خودشون سلب مسئولیت میکنن و این سلب مسئولیت یک کنش در واقع عادتی میشه برای افراد، در روابط زناشوییشون هم مرتکب این رفتار خواهند شد. من فقط این نکته رو با توجه به اینکه خانم دکتر تاکید کردن رو بحث گناه اول و اینکه انسان چگونه از بهشت در واقع هبوط کرد به زمین اشاره کردن، من به نظر میاد این نکته رو اضافه بکنم که تو ادبیات دینی ما و تو مفاهیم قرآنی این نگاه که انسان مسئول تمام اعمال خیش است و در واقع آنچه از بدی به ما میرسد از جانب ماست و آنچه از در واقع نعمات و نیکی ها نصیب ما می شود عنایت خداوند است، نشون دهنده همین بحثه که اختیار جایگاه خاصی داره. حالا نمیخوایم وارد بحث فلسفی یا کلامی جبر و تفویض بشیم، ولی اختیار یک جایگاه مستقلی داره که در فقه اسماء اشعری و نگاه شیعه کاملا پذیرفته شده است. مصادیقش در مثنوی بسیاره. حالا اگه اهل خواندن مثنوی هستید، بازنمایی‌ها این که انسان نمیتونه در واقع مسئولیت اعمال خودش رو به گردن دیگری بیاندازه. سری میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم راجع به بستر شکل‌گیری این نوع رفتارها در خانواده ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو با چهر بودو
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس،
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
شنوندگان عزیز رادیو سلامت، با برنامه حلقه گم شده از گروه خانواده رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. بحث ما راجع به این که نباید در خانواده دنبال مقصر بگردیم وقتی یک خطا و یک پدیده نامطلوبی رخ میده، به اینجا رسید که در واقع چرایی این پدیده معلول خیلی مسائل دیگر از جمله رشد کودکی و تربیت خانوادگی ما و حتی یه سری باورها و مسائل فلسفی و اجتماعی میتونه باشه. خانم دکتر ناظمی، تا اینجا یه بحث به نظر میاد که کلیت گفته شد، اما نیازمند این هستیم که دقیق تر به صورت طبقه بندی شده به ما بگید چه عوامل دیگری مداخله میکنه که فرد به این جایی میرسه که مسئولیت خودش رو نمیپذیره، از خودش سلب مسئولیت میکنه و میگه هر خطا، هر مشکلی هست، من مقصر نیستم. به تعبیر شما دیگه اصلا حتی در حل مسئله هم نمیخواد مشارکت کنه، میخواد شونه خالی کنه.
دقیقاً. ببینید، یکی از در حقیقت موضوعاتی که میتونیم ما بررسی بکنیم به عنوان دلیلش، در وهله اول خب تربیت خانواده که داره صورت میگیره، دو نوع شاید در فرد نسبت به شخصیتی که داره شکل میگیره دو نوع نگاه ایجاد میشه. ما آدمها رو دو دسته میکنیم، یه گروه منبع کنترلشون درونیه، یه گروه منبع کنترلشون بیرونیه. در حقیقت اون افرادی که منبع کنترلشون درونیه میگه خب من اشتباه کردم، مقصرم، پس باید تصحیحش کنم. بدون اینکه زیادی خودش رو سرزنش بکنه میگه یا جبران میکنم یا دیگه تکرارش نمیکنم. ولی ما مشکلمون با گروهیه که منبع کنترلشون بیرونیه، یعنی همه مقصرن. من اگر نتونستم امتحان بدم اون شب سر و صدا خونه زیاد بود، اگر فلان کارو نتونستم بکنم، تو کارم موفق نشدم، کارفرما مشکل داشت. ببینید این علتی که خیلی خیلی مهمه در افراد، این منبع کنترل بیرونی و درونی، همینه که پایه خیلی از مسائل دیگه میشه توی زندگی. یعنی فرد همه رو مقصر میدونه الا خودشو، هیچ وقت نقش خودش رو نمیپذیره. و یکی دیگه از دلایل، ببینید، بحث ضعیف بودن افراده. یعنی انقدر تو خانواده یا این بچه زیادی حمایت شده یا زیادی رها شده، در هر دو حالتش میتونه این اتفاق بیفته که به خاطر شرایطی که براش به وجود اومده میگه من اصلا، من که مسئول نبودم، بابام این کارو کرد با من، من اینجوری شدم. ما اگر به بچه‌هامون آزادشون بذاریم، یادشون بدیم توی یک چارچوب خاص که این مسئولیت با خودته، گاهی هم خیلی اوقات اتفاق میفته خانواده خیلی اصراره نه درس تو بخون، بذارید یه ترم نخونه، نتیجهشو خودش ببینه. این باعث میشه که فرزند من مسئولیت پذیر تربیت بشه، یعنی بدونه هر رفتاری که ازش سر میزنه به هر حال یه بازخوردی داره دریافت میکنه و این بازخورد به ضرر یا به نفع خودشو خودش میدونه. و باز یکی دیگه از موضوعات اینه که خب افرادی هستن که دچار اختلال شخصیتن، یعنی اصلا باز این موضوع رو ما نباید فراموش بکنیم که میگه همه مقصرن،
یه درصدی از جمعیت هستن.
دقیقاً، حالا 0 تا 100ش رو داریم، ممکنه یکی خیلی کمتر باشه، آنچنان نشون نده، ولی اون کسی که توی زندگیش به شدت، یعنی اختلال شخصیتش به سمت پارانوید میره، داره میگه که ببینید خودش بدبینه ولی به دیگران داره نسبت میده،
این افکار هذیانی داره.
دقیقاً.
در خدمت شما هستم خانم دکتر مظفری. شما راجع به بستر شکل‌گیری اشاره کردید به اینکه به حال اون جبرگرایی فکری که باعث میشه انسان حتی در دین خودش دچار این انحراف میشه که من اختیار ندارم، یا اینکه در حوزه فعالیت‌های اجتماعی هیچ وقت خود انتقادی نداره. مسئله که گفتید دیگه چه عناصری تو بستر شکل‌گیریش اثر داره؟ به قبیله گرایی اشاره کردید که فرد هر خطایی بکنه قبیله ازش حمایت میکنه.
بله.
و اینجور مسائل.
ببینید یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در حالا جامعه شناسی میشه بررسیش کرد، یک چیزهایی ما یک جامعه سنتی داریم و مکانیکی از نظر دورکیم و یک جامعه ارگانیک داریم یا جامعه مدرن. در جامعه مکانیکی آن چیزی که جمع تصمیم میگیره، آن چیزی که جمع بهش اعتقاد داره، در نهایت جز اصول تعریف میشه و شما اگر از اون تخطی بکنید مجرمید. ولی در جامعه ارگانیکی یا جامعه مدرن هر آن چیزی که وجدان جمعی رو بیازارد، که وجدان جمعی یعنی هر آن کسی غیر از شما، اون موقع میشه که دیگه اینجا هران دیگه اون موقع جمع نیست، بلکه شما به عنوان یک فرد میتونید یک جمعی رو کاملا برنجونید و ناراحت بکنید. و بعد وقتی که این رو بررسی میکنن به یک پدیده ای میرسن که چقدر اجتماع میتونه در این نوع رفتار فرد تأثیر داشته باشه، یعنی چقدر جامعه میتونه یک فردی رو برسونه به اون نقطه‌ای که یک رفتاری رو انجام بده و در نهایت نپذیره و بگه من اگر اینجوری شدم به خاطر اینکه جامعه برای من همچین شرایطی رو فراهم نکرد.
انگار که این نگاه در جامعه شناسی ریشه داره که افراد گناهان و خطاهای خودشون رو میندازن گردن
جامعه. بله. ببینید یکی از چیزهایی که هست مثلا افراد بزهکاری که اصولا میرن به سمت کلاهبرداری و دزدی و اینجور چیزها، اصولا میگن ما توی منطقه مثلا فقیری بزرگ شدیم که کوچکترین چیزها برای ما آرزو بوده، کوچکترین چیزها رو نداشتیم. خب یک سری فیلم ها هم ساخته شد که مثلا یکی از بزرگترین مثلا تولید کننده های مثلا مواد صنعتی مثل شیشه و اینها که اون رو مثلا فروخته بود و ثروتمند شده بود و اینجور چیزها کاملا توجیه میکرد که مثلا ما نداشتیم کفن برای خواهرمون بخریم. حالا الان من از همین روش رسیدم به اونجایی که آرزوهای کل اعضای خانوادم رو برآورده کردم. یعنی یک جوری اون تقصیری که داره رو میندازه به گردن ناکامی ها و اون شرایط اقتصادی و اجتماعی. بله. این مسئله رو ما میتونیم بیاریم خیلی کوچیک شده توی خانواده ها هم ببینیم که یک بخشش به نظر من اینه که ما احساس میکنیم که استحقاق یک چیزهایی رو داشتیم ولی بهش نرسیدیم و این بهش نرسیدنه به دلایل مختلف بوده. زود بچه دار شدیم، تو منو مجبور کردی که خونه مستقل بگیرم، اگه 2 سال میومدی پیش من و مامانم زندگی میکردیم ما میتونستیم زندگی بهتری داشته باشیم. دیگه نمیگه که مثلا من میتونستم شرایط اقتصادی بهتری رو اینگونه فراهم کنم، مثلا فلان کار رو میکردم تا این شرایط فراهم بشه. یعنی مدام دنبال اینه که بگه من اگر نرسیدم چون شما همراه نبودی، شما نبودی، یا اگر بحثی اتفاق میفته، درگیری وجود داره، تربیت فرزندان یا هر چیزی. دیدین یه جمله خیلی معروف هست، میگن وقتی بچه خوبه بچه منه ولی بده بچه مامانشه.
یعنی طرف مقابل. بله.
آره. بعد مثلا اصلا یه جمله خیلی معروفه، آره دیگه تو اینجوری بزرگش کردی دیگه. یعنی مدام،
یعنی خوبیه این بچه به من رفته، بدیاش به خانواده مقابل.
مقصر مثلا شمایی. میگم این یکی از دلایلش همونه که براتون صحبت کردم که در اون طیف اجتماعی اصولا انسان‌ها ترجیح میدن که مسئولیت اشتباهات و تصمیمات خودشون رو به گردن نگیرن چون خیلی سخته. ببین یک جمله‌ای وجود داره توی فرهنگ که تو فرهنگ ما که ادبیات دینی ما کاملا باش مخالفه، کلمه مأمورم و معذور.
بله.
شما اگر در یک شرایطی احساس میکنید که آن دستوری که به شما داده شده یا رفتاری که از شما خواسته شده درست نیست و اشتباه است، شما اراده این رو دارید که بر خلاف اون رفتار بکنید و اگر نکنید اینجا مقصر شمایید و این جمله مأمورم و معذور اصلا معنی پیدا نمیکنه.
دقیقاً، هر کسی مسئول اعمال خودش.
بله. اگر ما یک جایی مشاجره داریم، اگر یک جایی به یک جاهایی نمیرسیم، یک موفقیتی در زندگی مشترک به دست نمیاریم، جایگاه اقتصادیمون درست نیست یا هر چیز دیگری، مطمئناً مقصر همسره. و اولین کاری هم که میکنیم اینه که مثلا یه مهمونی میاد، سری اینجوری میکنیم تو اصلا بیا بین ما قضاوت کن ببین من درست میگم یا اون. یعنی حتی اینجا اون شخص رو هم وارد این بازی و این چیز میکنیم، حتی یارکشی میکنیم، رفیقای من رفیقای تو. و وقتی هم که به قول خانم دکتر ناظمی پیش دکتر مراجعه میکنیم، اولین چیزی که از اون دکتر طلب میکنیم مهر تایید روی اینکه دیدی من گفتم تو مقصری.
بسیار جالبه. و من داشتید شما صحبت میکردی به این فکر میکردم که تو ادبیات دینی ما و مشخصا توی متن قرآن اشاره شده که کسی که این رفتار رو انجام میده ولو اینکه تظاهر میکنه من تقصیر ندارم، از درون کاملا عالمه به این تقصیر و سهم تقصیری که داره. این تعبیر که ان الانسان لنفسه بصیره ولو القا معاذیره، یعنی هر چه قدم حالا عذر رو بهانه بتراشه که به قول خانم دکتر ناظمی عامل بیرونی مؤثر و مقصر بود، میدونه که اگر لازم بود، حالا تو فرهنگ عاشورایی هم شما اشاره کردید، خودش تصمیم بگیره، دیگه تصمیمی سخت‌تر از تصمیم هور در صحنه کربلا و صحنه عاشورا نبود. میشد همچین تصمیمی هم بگیری، تصمیمات دیگر رو میگرفت و مسئولیتش رو میپذیرفت. اگر موافق باشید سری می‌زنیم به اتاق فرمان. در بخش بعدی می‌خوام راجع به تأثیر این نوع رفتارها در طول زمان بر روابط زناشویی از محضرتون بیشتر بپرسیم. همراه باشید چنوندگان با برنامه خودتون حلقه گم شده.